أنا وهيبة أمي ذسو تيار كنين بخير كفرة
چه صبحی می شود این صبح زیبا
اگر چایش برای تو بجوشد
اگر صبحانه لبخند تو باشد اگر دل هم
به کار عشق کوشد برای همدلی خنده بهانه است
برای همزبانی فرصتی هست خدا و تو
منو دستی پر از گل قرار ما همینجا کاف صبح هست
کاف صبح
یا کریم عزیز و سربلندمان کن صبح آمد و چهره زمین عریان شد شب در خم و پیچ نا کجا پنهان شد خمیازه ممتد خیابان محوز موسیقی جیک جیک گنجشکان شد سلام و عشق و لبخند تقدیمتان بخیر باشین شما عزیز ما هستین این روزا در شهر و روستای شما هم پرنده ها بهار صدا می کنن البته با قامت هایی در پامیر و بدخشان و بامیان و بعض جای مرکزی و مرتفع افغانستان شده رایست در مقابل بهار اما به هر حال بهار آمدنی است و از کی گپ بزنیم از گنجشکای منطقه شما هم روی دیوارا و شاخهای درختان و سیمای برق با جیک جیک آمدن یا نه دیگه باید آرام آرام از بهار گفت از بهار باید شنید قول احمد زاهر اگر بهار بیاید چه کارا باید بکنیم که بهاری شویم خب عزیزان نازنین در خدمت شما هستیم با برنامه کافه صبح رادیو دری سید نصیر مجاب هستم و دیگر همکارایم سید محمد عارف حسینی تهیه کننده سید علی عطایی نویسنده و دستیار صدا بردار آقای فوجی ببخشین گزارشگر خانم نیلوفر نوروزی و کارشناس جناب شرف الدین عظیمی تصمیم گیری موضوعی است که برای این هفته برنامه کافه صبح انتخاب شده و سال امروز چهارشنبه است که تصمیم گرفتن برای یک ملت سخت است یا آسان است در بحث موضوعی برنامه کافه صبح به این سوال حتما میپردازیم به کمک گزارشی که از کابل میرسه پیامک های شما انشاءالله برسه و بخونیم و نکته ها بگیریم و همینطور تلفن های شما و صدای گرمتان که زینت بخش برنامه است عرایض ما و فرمایشات کارشناس محترم برنامه بخش های دیگه موضوعی برنامه کافه صبح هست نگاهی به سایت ها صبح جامعه گپ صبح اواشناسی موسیقی آهنگ انشاءالله که همگیش به طب دل شما باشه و اما از جانب شما بهترین هدیه و تحفه پیامک هایتان است که به کافه صبح انشاءالله برسه اگر در افغانستان هستین در ولایت افغانستان میتونین به 0794 71 71 44 پیامک بزنین و بگوین که مخاطبتان کاف از صوب است. اگر در ایران هستین 3800-226 و در محیط واتساپ هم 2098-935-415-7939 در خدمت شماست. sparstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست.
بعدگاه رادیو دری کاف سو، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کاف صبح، مجله رادیوی صبح رادیو دری.
قرار رادیویی کاف صبح.
کاف صبح،
عاشقم و دار و ندارم توی.
بسیار عالی، ساعت شد 7:36 و 10 ثانیه با وقت افغانستان. صبحتان بخیر. اجازه بدین که افتتاح کنیم بحث موضوعی برنامه را، و چی بهتر که با گفته از شما عزیزان. طلا محمد از مزار شریف گفته مهم نیست که نام حکومت چی باشه و چه کسایی سر قدرت باشن، مهم است که تصمیم ها به ضرر مردم نباشه. و در ادامه خودشان یک معلومات هم دادن، گفتن که اوضاع فعلا که خودتان میفهمین چطور است.
یکی از مشکل ترین تصمیم گیری به یک ملت است، چون اینجا یک فرد نیست، یک خانواده نیست، یک گروه نیست، بلکه یک ملت است. و یک ملت کلان که تصمیم گیری سیاستمداران خیلی مؤثر است به این مسئله، به آینده یک ملت و یک کشور درگیر یک تصمیم گیری است.
خب خیلی عالی، تشکر. یک شروعکی بود برای بحث موضوعی برنامه، حتما به صورت طویل و جدیتر پیگیرش خواد بودیم. فعلا نگاهی به سایت ها.
هشت صبح،
افغان ایرکن،
شفقنام،
افغان پیپر،
آوا،
آریانا نیوز،
طلوع نیوز،
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
سلام و صبح بخیر به عارف جان و سایر همکار خوبم.
سلام آقای مجاب، صبح شما بخیر باشد و صبح کافه صبحی هم انشالله که بخیر و سلامتی و امنیت شروع شده باشد، چهارشنبه خوبی رو پیش روی داشته باشند. یک و دو و سه خبر از سایت ها انتخاب کردم آقای مجاب. اولی که علارغمی که ذبیح‌الله مجاهد ماها پیش گفته بود قانون رسانه‌های همگانی حکومت پیشین را قابل تنفیذ می‌دانیم.
خب الان نمیدونن
و برخلاف او عمل کردن در طول یک سال.
خب
روز گذشته حیات الله مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که این وزارت یک قانون جدید رسانه‌های افغانستان را برای توشیح برابری امارات اسلامی در قندهار روان کرده که ببینن اونا چی میگن.
خب
و فراهی گفته که این قانون برای توشیح به قندهار فرستاده شده و به زودی در اختیار صاحبان رسانه قرار میگیره، البته اگر ملاحظه الله تایید کنن.
بله، بخشنمایی که ما شما در برنامه پوشش دادیم برای دفاتر روزنامه از ما اول داده شده بود، کایت از این داشت که هر خبر و هر اتفاق که قرار است تبدیل به خبر شود و نشر شود قبل از او باید هماهنگ شود، نه؟
بله.
شاید قوانین هم در همون چوکات باشد یا به همون شکل باشد.
دقیقاً، چون یک قانون منسجم نداشتن تصمیم گرفتن که چنین قانون رو برای خبرنگاران
ای قسمی عارفشان شاید دنبال صرفه‌جویی هم باشن که مثلا به جای 5 تا 10 تا خبرگزاری خب یک خبرگزاری بیاد، چون کلش یک نواخت میشه، از یک منبع تغذیه میشه، از یک منبع تایید میشه و با یک شکل منتشر
شود. البته خبرگزاری خودشون که باختر است. بله،
باخته؟ کی باخته؟
باختن نه،
خب
باختر. بله
خب
خب یک خبر دیگه هم هست. عروسی دست جمعی 50 زوج جوان با هدف از بین بردن عنعنات نادرست و ایجاد فرهنگ ازدواج آسان و کم هزینه روز گذشته سه‌شنبه 9 اوت از طرف بنیاد خیریه سیلاب در قندهار برگزار شد.
در قندهار ایش خوش.
بله ایش یک خوش. ویژگی که داره قندهار، البته من نمیفهمم که آیا واقعا در مجلس عروس خانم ها بودن یا نه، اما در عکس هایی که در فضای مجازی نشر شده بود هیچ خبری از عروس خانم ها نبود و فقط دامادها در اونجا بودن با کیک های خیلی زیادی که پیش رویشان چیده شده بود. خب. در این مراسم به زوج ها دست کم 220 قلم اجناس هم داده شده که شامل وسایل آرایش، 45 قلم ظرف خانه و آشپزخانه، چند جور لباس، ماشین خیاطی و دیگر وسایل ضروری خانه می باشند. مسئولینشان گفته که هدف از برگزاری این عروسی ها جلوگیری از بین بردن مصارف کمرشکن عروسی، رسم و رواج های نادرست، رقابت های ناسالم، جلوگیری از اسراف، ایجاد فرهنگ عروسی آسان و کم هزینه و خب دستگیری از کسانی که در ازدواج ناتوان هستند.
از سیلاب قندهار گفتید نه؟
بله.
سیلاب یک شاعر قندهاری هم تخلصش بود. خب. که حال دمی حالا و یک شعر پشتون گفته استاد استرگ و بلا و اخلوم ولی اسری دی پام چی وارد خطا نشی مامان غرغره دی. خیلی شعر مقبول عاشقانه است، میگه که کل غمای تا که من میگیرم چشمات باز چرا سرخ است و آخرش میگه مبارک دش سیلاب دو سال استاز راغی، یعنی دو سال آمد مشکلات حل شد. امیدوار هستیم که برای این جوانام چنین شده باشه،
مشکلات چون حل شد و یک زندگی خوب پیش روی داشته باشه
انشالله.
و انا ایتن یک صحبت حاشیه ورزش، پنجمین دور جشنواره ورزش های زمستانی در بامیان با قهرمانی ورزشکاران بامیان و کابل به پایان رسید. در رقابت ها ورزشکاران بامیان قهرمان شناخته شدند و کابل در رده دومی رقابت ها قرار گرفت. خب بامیان در سالهای پیش هم گواهی برگزاری رقابت های زمستانی در بین آقایان و بانوان بود.
بله بله.
اما امسال هیچ خبری از ورزشکاران بانوان در این رقابت ها جشنواره ورزش های زمستانی بامیان نبوده که اعتراضاتی را از طرف خود ورزشکاران در پی داشته.
بله بله.
تمام.
تشکر از شما عارف جان حسینی و صبح بسیار خوب بر شما آرزو میکنیم. کافه صبح تلاش شمیز. هستیم شمایی که به سرزمین خودتان، به وطن خودتان و به بهاری شدن وطن خودتان میاندیشین. 20 روز به بهار مونده، به بهار دل شما، به بهار افغانستان چند روز مونده.
آینه مو همیشه حیران تو هم، در کوچه آرزو غزل خان تو هم، دست به دست یار مزم میده، سیل لاله زار مزم میده، همی گشت و گذار مزم میده، هنگام بهار مزم میده، دست به دست یار مزم میده، سیل لاله زار مزم میده، همی گشت و گذار مزم میده، هنگام بهار مزم میده. بدخشانم و رود آمو سرشار ترانه های ناب وطنم، دریای بدخشانم و رود آمو سرشار ترانه های ناب وطنم، دست به دست یار مزم ایتا، سیل لاله زار مزم ایتا، بامی گشت و گذار مزم ایتا، هنگام بهار مزم ایتا. دریا شود و برای زیبایی تو هر دم غزل تازه بخواند دل من، دست به دست یار مزم میده، سیل لاله زار مزم میده، همی گشت و گذار مزم میده، هنگام بهار مزم میده.
برنامه کافه صبح با شما تقدیم میشه و این مجله صبحگاهی رادیو دری را به کمک شما ورق میزنیم و در بحث موضوعی امروز راجع به تصمیم گیری سال این قسم مطرح شده که تصمیم گیری برای یک ملت سخت است یا آسان است. رئیس هستی، کتکلان هستی، تصمیم گیرنده هستی و یک امضا میکنی و خیلی اتفاقا میفته. یک دستور میتی و یک جمعی از هم میپاشن. به گفته شاعر یک حکم نمود و جمع امان را پاشید. یک دستور میتی و خیلی کارا برات انجام داده میشه. تا سر چوب تر حاکم حتاک شکست، حکم دادند و سر مردم بیباک شکست.
مطمئنن تصمیم گیری برای یک ملت بسیار مشکل در است. تصمیم گیری برای یک فرد یا حتی یک خانواده، چرا که در او ملت طریقه‌های مختلف است و چی بهتر که بر ملت کل ملت تصمیم بگیرند و کسایی که با تصمیم مخالفت هستند و به تصمیم کل ملت احترام دارند. صداقت به این که منافع ملی رو در نظر بگیرن، نه منافع شخصی خود در تصمیم گیری ها.
به نظر من تصمیم گیری برای یک ملت خیلی دشوار است، چون که ما برای یک فرد تصمیم نمیگیریم، برای تمام افراد جامعه ما تصمیم میگیریم. تصمیم گرفتن برای افراد جامعه باید ما ایده‌های خوب داشته باشیم، باید تصمیم باشه که ما بتانیم مردم خود را پیشرفت بدیم و برای مردم خود خدمت کرده بتانیم.
خب پیامک براتون بخونیم. داغ داغیاست جان از کابل فکر میکنم همین بخش نگاهی به سایت ها را شنیده و راجع به ارسال پیشنویس قانون رسانه که راهی قندهار شده و سفر قندهار داره گفته که از برای خدا دیگه بس است، اقبا تصمیماتون مردم رو به عذاب نکنین، هر روز از یک جای کار میشاره و هر روز یک خرابی به بار میه. امیدوار هستیم که قانون رسانه قانون بسته کردن دانه رسانه ها نباشه. تشکر عیاض جان از کابل که برنامه قدر دقیق میشنوین. کابل میریم دوست همکار عزیز. بسیار خوب، نیلوفر نوروزی یک گزارش داره و میشنویم.
شنونده عزیز سلام، صبحتان بخیر، آرزوی خوشی و سلامتی براتان میکنم. خدا کنک خوب باشین و یک صبح خوش آغاز کرده باشین. من نیلوفر نوروزی هستم در قسمت برنامه کافه صبح، در خدمتتان قرار دارم و فعلا در منطقه دهبوری کابل هستم. موضوع ما هم در رابطه با تصمیم گیری برای یک ملت است و شما بهتر میدونین که شاید سخت ترین تصمیم هم تصامیمی باشه که برای یک ملت گرفته میشه، چون سرنوشت و زندگی تمام مردم وابسته به همین تصمیم است. یکی از همشهریای ما هم فعلا با ما است، میخوایم نظریات چون در این رابطه داشته باشیم که اونا چی فکر میکنن. سلام، صبحتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اسمت الله استم، رحمانی تخلص میکنم و محصل دانشگاه الویرونی هستم.
زنده و سلامت باشین. خب به نظرتون تصمیم گیری برای یک ملت اولا فکر میکنین آسان است یا سخت، و اگر سخت است چی سختی هایی داره؟
تصمیم گیری دیگر برای یک ملت نه چندان، به خاطر که مفکورا فرق میکنند. یک مثال کوچک برای شما بتونم، 40 میلیون نفوذ داریم، 40 میلیون مفکوره داریم. چون تا که همین مفکورا با هم مرتبط نشن ما نمیتونیم یک تصمیم قاطعانه بگیریم.
خب کسی که به یک ملت تصمیم میگیره چی ویژگی هایی به نظرتون باید داشته باشه؟
کسی که تصمیم میگیره به خاطر یک ملت باید ویژگی های زیر داشته باشن که صادق باشه با مردم خود. وقتی که یک وعده ایره دادن وعده را عملی کنن، مثل حکومت های سابق نشن که در انتخابات خودن یک اصطلاح عام داریم در بین خود ما مردم که میگه باقای سرخ سفیده نشان دادن، که بعدش امو که خارجی ها که چیزی که گفتن اونا قبول کنن، باید صادق باشن در کار خودن.
بله. خب شما تصور کنین که اگر خودتان تصمیم گیرنده اول می بودین، برای مردم افغانستان چی تصمیمایی می گرفتین که زندگی خوب می داشتن؟
اگر من تصمیم گیرنده کشور می بودم یا اگر رهبریت می داشتم، من آدم می ساختم. آدم می ساختم چون ما فعلا سربازی ها بد نخوره. دکتر داریم بسیار بیرحم هستن، چون اینا نمیفهمند. فعلا در جامعه ما کمترین معاش دو طبقه داره، معلمین ما دارن و امی شاروالی ما دارن. خب باید ما بهترین امکانات به معلمین خود فراهم بسازیم تا باشد که به جامعه ما را آدم بسازن. آدم بسازد، وقتی که جامعه آدم شد طبعاً او کشور پیشرفت میکنه و رونق میکنه و کشور ما همچنان کمی کسایی که ما میبینیم در شرق اینا صفاکاری میکنن، چقدر اینا بیچارا در مشکلات اقتصادی مواجه هستن که نمیتونن که به مون فکر آرام کار خودان کنن و همچنان این معلمین ما که بیچارا به 6000 7000 الی 10000 ماشه که همون خیال خود از هم خانه خود جمع کردن نمیتونه، طبعاً او میره یک جای دیگه کار میکنه و نمیتونه همون درست اولاد وطن تعلیم بده. این باید سر معلمین کار شوه بهتر و سر جامعه کار شوه که مفکورات تغییر شوه، همپذیری شویم و چیزی که هست باید قناعت کنیم و دیگه تلاش کنیم.
بله، با امید تصامیم بهتر و سرنوشت ساز برای تمام مردم عزیز ما خوشحال شدیم از اینکه صحبت‌های شما را امروز در برنامه داشتم و موفق باشین.
خواهش میکنم. شما
سلامت باشین شنونده عزیز، از شما تشکر میکنم. برنامه ادامه داره، بشنوین. خدا نگهدارتان.
یه صبح دیگه
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
خب دوستان، این هم از گزارشی که شنیدین. تشکر از خانم نوروزی و تشکرتر از دوست ارجمندی که در این گزارش مشارکت داشتن و صحبتهایی را دریافت کردیم. امیدوار هستیم که از شما باز هم پیامک داشته باشیم و همینطور صدای گرم شما که در برنامه نشر شود. وقتی صحبت از تصمیم کلان برای یک ملت است، طبیعتاً پای مسئولین زیادی به میان میاد. ما فرصت نداریم نام بگیم، فقط بگوییم که واجه مشترک همه اونایی است که یک ها میگن و خیلی کارا میشه، یک نی هم میگن خیلی کارا دیگه نمیشه. اصلا قضیه از طرف اونا، از زاویه دید اونا به این نمی آسانیسته. مثلا گفتن که خانم و وزیر نباشن، وکیل نباشن. خیلی خوب، نباشن بیرون از خانه کار نکنن، کلا خانم و اصلا در جامعه نباشن و بازم از نظر اونا هیچ مشکل پیش نمیاد، هیچ گوی نشه، بیغم هیچ رای نزنه.
شاید مهمترین سختیش همین باشه که همه مردم هر کدام یک سری سلایق و علایق دارن. خب من که میخوام بر یک ملت تصمیم گیری کنم، باید تمام مردم رو میخوام راضی کنم، تصمیمی جامعه تر و کامل تر و مانه تر که حداقل به سمت رضایت همگانی برم جلو.
به نظر من کسی که تصمیم گیری برای یک ملت میکنه، اولین ویژگیش عادل بودنش هست. عادل بودن و اطلاعاتی که باید داشته باشه و خصوص او تصمیم گیری و از روی فهم و علم باشه، نه از روی احساس و جهالت نادانی تصمیم گیری کنه.
خب تصمیم برای یک ملت، ما سالهای قبل یک خبر کشاورزی و زراعتی در افغانستان داشتیم که کشت بدیل زعفران پیشنهاد شده بود برای خیلی از ولایتهایی که حالتهای کوهستانی و خیلی سرد داره و خب طبیعتا نتیجه نمیداد دیگه. تصمیم برای یک ملت، کل پول و سرمایه اینا خرج شد و هیچ نتیجه هم نگرفت. از این تصمیم‌ها شما چقدر می‌شناسین؟ برای ما بگوین. اگه کوتاه بود خیره، فرق نمی‌کنه. نمونه مثال بزنین که بفهمیم تصمیم گیری برای یک ملت کار آسانی نیست. تصمیم برای یک ملت سخت است یا آسان است؟ این سال موضوعی است، ایده داشته باشین، فعلا نباشناسی.
برام خدای مهربان و با سلام و درود و صبح بخیر به شما دوستان عزیز. کابل با 5 درجه بالای صفر صبح آغاز کرده، امروز در گرمترین ساعت به 10 درجه میرسه، شب هم 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد داشت و آسمان امروز شهر زیبای کابل ابری هست. شهرهایی هستند که دمایشان بین 11 تا 15 درجه سانتیگراد هست که البته این شهرها زیاد نیستن. فیض‌آباد، چاریکار و محمودراقی سه شهری هست که امروز در گرمترین ساعت روز بین 11 تا 15 درجه سانتیگراد خواهد داشت و شهرهای گرم افغانستان که 16 و 16 به بالا امروز خواهد بود دمایشان در گرمترین ساعت روز، هرات، لشکرگاه، جلال‌آباد، مزار شریف، قندهار، میمنه، طالقان، قندوز، پلخمری، قلعه‌نو، فراه، خوست، شبرغان، ایبک، اسدآباد، مهتلام، زرنج و سرپل هستند و شهرهای سرد افغانستان که دمایشان نهایتاً به 9 یا 10 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد در گرمترین ساعت روزشان، غزنی، بامیان، پلعلم، ترینکوت، قلات، بازارک، شرنه، چغچران، نیلی، میدانوردک و گردیز هستند. سه شهر زرنج و فراه و جلال‌آباد 24 درجه سانتیگراد خواهند داشت امروز در این ساعت روز و شهرهای گرم افغانستان هستند و شهر نیلی هم با 3 درجه سانتیگراد بالای صفر در گرمترین ساعت روز سردترین شهر افغانستان هست. و اما وزارت هوانوردی در رشته توییت‌هایی از بارش برف و باران شدید امروز چهارشنبه در 14 ولایت کشور هشدار داده و خبر داده. این وزارت گفته که ولایت‌های پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، لغمان، کابل، میدانوردک، بامیان، دایکندی، غزنی، اروزگان، قندهار و زابل شاهد برف و بارش شدید خواهند بود. این وزارت افزوده که در شماری از نقاط میزان بارندگی یعنی باران از 10 تا 25 میلیمتر و میزان برف در نقاط مختلف از 10 تا 20 سانتیمتر متغیر خواهد بود. صبح شما بخیر.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
بله، تشکر از همراهیتان و با ادامه صحبت‌های و اطلاع رسانی علی جان عطایی راجع به هواشناسی در افغانستان بگوییم که در هلمند قندهار از ساعتی قبل باران شدید شروع شده. امیدوار هستیم که باران برای شما صفا داشته باشه، برکت داشته باشه و از خطراتش مسئول باشین، چون میتونه باران شدید تبدیل به سیلاب شوه و حادثه ساز شوه در افغانستان. سوال موضوع ما ایست که تصمیم گرفتن برای یک ملت سخت است یا آسان است، ایره به حافظه بسپارین. در بخش دوم برنامه کافه صبح حتما به این قضیه باز هم میپردازیم. بخش‌های دیگه برنامه باقی مونده که انشالله به شما تقدیم شوه و دوستای خبری ما خدمتتون میرسه. اگه 8 دقیقه در خدمت اونا هستیم و دوباره باز کافه صبح. فعلا عرض سلام داریم به حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. منابع خبری در ولایت تخار از وقوع یک انفجار در مرکز این ولایت خبر دادند. این منابع خبری گفتند که این انفجار حوالی ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در مرکز شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است. هنوز از ماهیت و تلفات احتمالی این انفجار اطلاعات در دست نیست و مقامات امنیتی افغانستان در این خصوص چیزی نگفتند. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در افغانستان خبر عودت تانکرهای ایرانی حامل سوخت از افغانستان را تکذیب کرد. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر ارسال و صادرات محصولات با کیفیت به افغانستان، خبر عودت مجدد تانکرهای سوخت از افغانستان به ایران را که توسط برخی خبرگزاری ها منتشر شد تکذیب کرد. جوانمرد قصاب افزود 24 اراده لاری سوخت عودت شده همانند لاری های قبلی، لاری های ترانزیت از عراق بوده و محصول ایران نیست. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با وزیر امور خارجه ایران عفو عمومی از سوی مقام معظم رهبری را ستود و گفت که این اقدام جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر و ستایش است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر سه‌شنبه در دومین روز حضور پرکار خود در ژنو با سابا کروسی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار کروسی از میزبانی بیش از 5 میلیون آواره افغانی علی‌رغم چالش‌های پیشروی ایران به واسطه تحریم‌ها قدردانی کرد. رئیس مجمع عمومی با اشاره به برجام ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌ها و تماس‌های جاری میان طرف‌های برجام هر چه زودتر منجر به احیای این توافق شود. وی احیای برجام را به سود صلح و امنیت جهانی دانست. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از حضور عالی رتبه ایران در شورای حقوق بشر و تشریح مواضع ایران در این شورا قدردانی کرد. امیر عبداللهیان نیز برای زنی‌های انجام شده در ارتباط با توافق در چارچوب برجام اشاره کرد و گفت که تیمی از آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران حضور داشت و قرار است آقای گروسی مدیر کل آژانس نیز به زودی به ایران سفر کند. وزیر امور خارجه ایران با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژنو نیز دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدارهایش در ژنو عصر روز سه‌شنبه با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان که در صدر هیئتی در ژنو حضور دارد، ظهر روز سه‌شنبه نیز با رئیسان سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه مستقر در ژنو در هتل محل اقامتش دیدار و گفتگو کرد. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل، آنتونیو ویتورینو، مدیر کل سازمان بین‌المللی مهاجرت، خانم اسپول جانیک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و راجا سینک هام، نماینده و رئیس دفتر اوچا یا هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در ژنو و مدیر هماهنگی های اوچا در این ملاقات حضور داشتند. مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور بشردوستانه، نیز با وزیر امور خارجه ایران در محل اقامتش دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در بخش عالی رتبه نشست سالانه 2023 کنفرانس خلسلاحش این سازمان شرکت کرد و مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات خلسلاح و دیگر موضوعات بین المللی را تشریح کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر سه‌شنبه با ایوان خیلپینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد. دیدار حسین امیر عبداللهیان با همتای ونزوئلایی وی در حاشیه 52مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت. وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی خود در حاشیه 52مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین شامگاه سه‌شنبه با ایساتا تالسال وزیر امور خارجه سنگال دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه سوریه گفت روایت غرب از نتیجه مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای ایران این واقعیت را نادیده می‌گیرد که آنچه رخ داده نتیجه خروج آمریکا از این توافق و شکست کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا در عمل به تعهداتشان است. فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه روز سه‌شنبه در سخنان ویدیویی در کنفرانس خلع سلاح کیمیاوی در ژنو تاکید کرد تنها راه غلبه بر وضعیت روبه وخامت در فضای امنیت جهانی پایبندی کشورهای عضو به گفتار و عمل کردن به قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل و اجرای تعهدات خود در زمینه کنترل تسلیحات و خلع سلاح هسته‌ای است. المقداد با اشاره به جنگ تروریستی تحمیل شده به مردم سوریه گفت سوریه با یک جنگ ظالمانه روبرو شد که طی آن برخی کشورها از سلاح تروریسم علیه مردم سوریه استفاده کردند و با برنامه ریزی ده ها هزار تروریست را با انواع پشتیبانی و مجهز کردن به تسلیحات ضد مردم سوریه وارد عمل کردند. مقامات ترکیه از بیم احتمال وقوع زمین لرزه در استانبول دستور تخلیه صدها ساختمان از جمله ساختمان شفاخانه و دانشکده طبی در این شهر را صادر کردند. در پی وارد شدن خسارت‌های گسترده بعد ده ها هزار واحد مسکونی در جریان زمین لرزه های شدید اخیر در ترکیه و حجم بالای انتقادات درباره مقاوم نبودن ساختمان ها مقامات این کشور تصمیم گرفتند ساختمان هایی که سازه آنها در برابر زلزله مقاوم نیست را تخلیه کنند. پارلمان فنلند روز سه‌شنبه بدون منتظر ماندن تایید ترکیه و هنگری بررسی لایحه عضویت این کشور در سازمان ناتو را آغاز کرد. 200 نماینده پارلمان فنلند این لایحه را به بحث گذاشتند و انتظار می‌رود رأی‌گیری نهایی در این خصوص روز چهارشنبه صورت گیرد. سازمان حقوق بشری داون در گزارش فاش کرد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خواستار محاکمه و اعدام 10 نفر از قضات شده که در اعدام شهروندان عربستان از دستوراتش پیروی می‌کردند. سازمان حقوق بشری داون در گزارش فاش کرد سارنبال عمومی عربستان بنا به درخواست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به دنبال اعدام 10 قاضی سابق به اتهام خیانت بزرگ بوده است. داون اعلام کرد دادگاه جنایی تخصصی در ریاض که به پرونده های تروریسم هم در عربستان سعودی رسیدگی میکند در اولین جلسه محرمانه خود در این باره و در تاریخ 16 فوریه 2023 تعدادی از قضات را متهم به خیانت بزرگ کرده است. عبدالله علاود مدیر بخش منطقه خلیج فارس در سازمان داون گفت که اتهامات وحشتناکی علیه این قضات مطرح شده است. قضاتی که بسیاری از آنها به درخواست ولیعهد سعودی احکام شدیدی را علیه شهروندان عربستان صادر کردند و این موضوع نشان می‌دهد هیچ کس در عربستان سعودی در امان نیست. و رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند بر اثر حمله گروهی از افراد ناشناس به یک معدن سنگ زغال در ایالت بلوچستان 7 نفر کشته و زخمی شدند. در این حمله گروهی از افراد ناشناس با سلاح‌های سنگین به کارگران یک معدن سنگ زغال در منطقه خست از نواحی ایالت بلوچستان حمله کردند. به گفته منابع خبری بر اثر این حمله 4 معدنچی کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافه‌سو.
ساعت 8:10 و 10 ثانیه به وقت افغانستان است. بخش دوم برنامه کافسو به در خدمت شما هستیم. سوال موضوعی خو یادتان است که دیگه پرسیدیم، تصمیم گرفتن برای یک ملت سخت است یا آسان است؟ پیامکای از شما خواندیم، بازم پیامکای است، ان شاء الله برسیم و بخونیم و در خدمت شما باشیم. خب پایمک بعد از ما رسید از خانم آناهیتا از هرات، گفته مسئولی که به ضرر مردم خودش تصمیم میگیره نه پیش مردم روی آبروی داره، نه پیش تمام دولت ها و ملت های دیگه که با او جامعه سر و کار دارن. حکومت تا مردم از خود ناراضی بسازه در دنیا هیچ کشوری حرف و موضع گیری اونا را قبول نخواد کرد و وضعیتی است که فعلا افغانستان سر دوچارش است. تشکر خانم آناهیتا از هرات.
اگر که من با عنوان تصمیم گیرنده بر ملت افغانستان باشم، همونطور که گفتم سعی میکنم عدالت سلوحه کارم باشه و مهمترین مطلبی که باید به افغانستان برش تصمیم گیری شود امنیت مردم افغانستان. کارم یک چیز مهم که در تصمیمات زندگی ما دخالت داره ایست که معنی زندگی رو بفهمه. یکی در زندگی چه هدفی داریم و ایلا به هیچ صورت نمیتونیم تصمیم های کلان بگیریم و یک قسم سرگردان میشیم.
عبدالمنان از لوگر یک مطلب جالب برای ما گفته، گفته دهه ها قبل در افغانستان راجع به سرک حلقوی و سرک شهرهای بین المللی افغانستان تصمیم گرفته شد که سرک از مزار شروع شود، به کابل برسه، بعد به قندهار، به هرات، کاملا به شکل یک نعل اسب باشه ولی از مناطق مرکزی نگذره، مناطقی که خیلی حرف ها برای گفتن داره به لحاظ معادن، به لحاظ استعدادهای زراعتی و نیازمندی هایی که مردم منطقه میتونه داشته باشه و برای توسعه افغانستان خیلی مهم است. اما تعصبات باعث شد که یک تصمیم چنین برای یک ملت گرفته شود و اونا در هرمان باقی بمانند. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کاف صبح و این بخش از برنامه.
شما از دولت میخواهیم که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دمیشار کابل کار میکنه.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت
که اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
داینده بخیر، پلان ما این است که
دمیدار به قناع دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه.
خب دوستان، صبح جمعه و صبح جمعه انشالله که بخیر باشه، صبح ورزشکارا ویژه بخیر باشه. خدمتتون بگویم که بعد از آمدن طالبا جامعه افغانستان در ابعاد مختلف آسیب‌هایی را دیده و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شامل حالشان شده، از جمله در عرصه ورزش و مسابقات ورزشی. ورزش بانوانه که در دو دهه گذشته در بسیار از رشته‌ها شکوفا شده بود به مقادیر بسیار زیادی تعطیل شد و دچار ممنوعیت و محدودیت شد و چیزی ازش باقی نماند. محدودیت هایی هم برای ورزش مردان در نظر گرفته شد و به لحاظ امنیتی بسیار از ورزشکارا مجبور شدن که افغانستان را ترک کنند. مثلا فتنس کار با پیرنتنبال که نمیتونه مسابقات فتنس یا زیبایی اندام به نمایش بگذاره در مسابقات جهانی هم بتونه شرکت کنه، یا فوتبالیست ها با کالای کشال کشال چطور میتونن گل بزنن. خب ورزش به کلی میتونیم بگوییم که در سایه‌های مختلف آسیب دیده و هنوز هم هستند بعضی از مسئولین و فدراسیون‌ها که با تمام مشکلات فعالیت دارند و برای جوانان مسابقاتی را تدارک می‌بینند و نیم نفسی می‌کشند. از قندوز خبر رسیده که مسابقات کیک بوکسینگ از طرف فدراسیون این رشته در حال برگزاریش. ببینیم که سمی خاوری در گزارش چی میگه.
We'll be right back.
یازدهمین دور مسابقات سراسری کیک بوکسینگ میان جوانان و بزرگسالان در ولایت کندوز آغاز شد. مسئولان فدراسیون ملی کیک بوکسینگ افغانستان میگویند قرار است این مسابقات برای 6 روز ادامه داشته باشد و 140 ورزشکار از 25 ولایت در آن اشتراک نمایند. نصیر احمد عاطف مسئول برگزاری این مسابقات میگوید به تعداد 140 ورزشکار در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در این مسابقات اشتراک میکنند. به گفته آقای عاطف هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای راهیابی به تیم ملی می باشد.
نصیر عاطف برگزار کننده مسابقه تیم ملی منتخبه سرتاسری افغانستان. جای خرسندی است که امروز با تغییرات که به کشور ما آمده بسیار یک جای و یک فضای خوب است و یک امیدواری به ورزش پیدا شده. نظر به سابق امروز جای افتخار است که تیم ملی منتخبه ملی سرتاسری افغانستان که بوک در ولایت کندوز برگزار میشه. دیگه بسیار خرسند هستیم، بسیار خوش هستیم. تقریبا تعداد 140 فایتر در جوانان بزرگسالان اشتراک میکنه. هدف از اشتراک مسابقه ای است که انتخاب ملی انتخاب میشه که ما بتوانیم که بخیر در آینده از کشورهای بیرون مرزی ما دستاورد و افتخارات در افغانستان کسب بکنیم.
ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ به امید راهیابی به تیم ملی اینجا در کندوز گرد هم آمده اند. شماری از این ورزشکاران با خرسندی از برگزاری این دوره از رقابت ها میگویند مسابقات امسال نسبت به سالهای گذشته تفاوت های زیادی دارد. به گفته آنان سطح این مسابقات بالا است و آنان امیدوارند که در راهیابی افراد به تیم ملی شفافیت وجود داشته باشد. نور احمد یک از ورزشکاران ولایت کندهار میگوید با یک تیم 7 نفری به کندوز آمده اند و از آمادگی کامل برای رقابت در این دوره از مسابقات برخوردار هستند. با گفته او در گذشته برای انتخاب اعضای تیم ملی تقلب صورت میگرفت. او امیدوار است این بار حق به چهره های واقعی برسد.
مسابقات تیم ملی امسال به سطح بالا برگزار شده و خوب فایترها اشتراک کرده. امید است که ما در بین از این فایترها هر کس زحمت کشیده اونا براین و خیر از تیم ملی شوند.
ناصر خان ملکزاده یکی از ورزشکاران ولایت پنشیر میگوید که 12 سال است در این رشته ورزشی تمرین میکند.
امسال سطح مسابقه بسیار بالا است و ورزشکارا از تمام ملایت در تمام وزن بسیار به آمادگی خاص آمدن و ما خیلی تمرین کردیم که در این مسابقه را پیدا کنیم. دیگر نسبت به سالهای پیش ورزشکارا خیلی و سطح مسابقه بسیار بالا است.
مسئولان کمیته تربیت بدنی و ورزش کندوز میگویند که در اخیر این مسابقات از ولایاتی که مقام اول تا سیوم را کسب میکنند تقدیر خواهند کرد. این اولین بار است که کندوز میزبان یکی از مهمترین مسابقات ورزشی در سطح کشور میباشد. به گفته مسئولان فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان در سالهای گذشته این مسابقات در کابل برگزار میشد، اما امسال ورزشکاران این بخش از 25 ولایت به کندوز آمده اند تا برای راهیابی به تیم ملی افغانستان میان هم به رقابت بپردازند. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
دوستان عزیز، در بحث موضوعی برنامه ما این سوال مطرح کردیم که تصمیم گرفتن برای یک ملت سخت است یا آسان است. امیدوار هستیم باز هم از شما پیامک داشته باشیم و همینطور صدای شما در برنامه نشر شوه و استفاده کنیم. ساعت 8:18:55 به وقت افغانستان است و لطفاً همراه برنامه کافاسو باشین مثل همیشه و ما سپاسگزار شما هستیم. پیامک بزنین. اگر در افغانستان هستین به 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و در فضای مجازی و محیط واتساپ 2098-935-415-79-39. یک تحفه براتون داریم از دنیای موسیقی.
شان برارن قد تزاره همین موپک بیرارین یک بیرارین همه از یک وطن و یک دیارین چی دارت تاجیک و حضرم و پشتون ما و تو آدم این فرق نداره وطن بار و وطن و ایران بولده بگونو
خوندنه بار اگر بز بر دلو بر جان دلان سر قلال ماز ایره ایره بزنه افلان بیا که یک دلو یک جان باشیم رفیق و همدم و هم خان باشیم نکن جنگ و نکن تبیز دوباره بیا که جمله که انسان باشیم.
خب دوستان ارجمند، ما شاهد تصمیم گیری های کلان در سطح افغانستان مثل هر جامعه دیگه هستیم، بعضی خوب بعضی بد است. مثلا گفته شده که فساد از گمرکات تقریبا برچیده شده در دور تا دور افغانستان، گمرکا و بندرهای تجارتی. خب کار خیلی خوبی است، اما آیا تجمیع پول و ارسال پول به خزانه ملی هم به شکل سالم و صحیح و امن انجام میشه یا نمیشه؟ یا قضیه واکسیناسیون که یک پروژه عظیم و حیاتی ملی در جامعه مثل افغانستان است که از این ناحیه بسیار تهدید میشه سلامت اطفال، و از سوی هم جامعه افغانی به خصوص در اطراف و شهرستان ها کاملا سنتی است برخورد ها، و با یک تصمیم که چند وقت پیش گرفته شد از طرف حکومت طالبان، واکسیناتورهای زن از این کار منع شدن از این کار در این کارزار. عاقبت خودتان پیش بینی کنین که چی خواهد شد راجع به اطفالی که ممکن است با حساسیت‌های سنتی که هست واکسین نزنن.
تصمیم های اینی بود که بالای جوانان سرمایه گذاری میکردم، بعد از این تصمیم های میتونستم که بیشتر کشور خود را ترقی بتون و رشد بتون.
از نگاه یک عامیانه در یک جمله تصمیمی که برای مردم میشه گرفت، همه که سعی کنم مردم را به یک سمتی وادار کنم که یک پارچه و یک صدا باشند، به سمتی ببرم که واقعا از تعصبات مذهبی و قومیتی و قبیله‌ای و حزب و حزب‌بازی ها دور بشند.
برای یک ملت تصمیم میگیره باید یک کسی ویژگی های از این باشه که خیراندیش و دوستدار مردم باشه، نه کسی که نه از حال احوال مردم خبر باشه و تصمیم گیری خوبی داشته باشه.
خب از عرصه های مختلف میتونیم مثال های بزنیم که از تصامیم برای یک ملت حکایت میکنه. مثلا از اولین تصمیم ها در حوزه آموزش در افغانستان ای بود که دختر افغان تا سن 6 درس بخونه، و بعد از اون که اصلا دانشجویی که در حال درس خواندن بود اونام ممنوعیت پیدا کردن. از طرف ما خبری داشتیم در تخار مثلا که فلان دکتر لط خورده و خدا چرا بیمار خانم ماینا کرده. خب واقعا جاب چیست؟ دختری که درس نتونه بخونه آیا میتونه دکتر شه، مهندس شه، یا هر کاری دیگه در مملکت خودش خدمت کنه؟ اینا از مثال هایی بود که ممکن شما هم به ذهنتون خطور کرده باشه و کمتون هم نیست. تصمیم های ملی، کسی که برای یک ملت تصمیم میگیره چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ شما اگر تصمیم گیرنده این قضیه می بودین برای مردم افغانستان چه تصمیم هایی میگرفتین؟ ما این سوال مطرح کردیم خدمت کارشناس برنامه جناب عظیمی.
سلام عزیزان کافه صبح. در خصوص ویژگی ها یا خصوصیات، به خصوص ویژگی های و خصوصیات یک فرد تصمیم گیرنده، باید بگویم که فردی که تصمیم میگیره از نظر روانشناسی خودش، شخصیتش و روانش چگونه باشه، به چه شکل باشه و چه رقم باشه، چه رقم خوب است، چه رقم خوب نیست و یا چه رقم می باشه. به نظر ما فردی که تصمیم میگیره یا بگویم تصمیم گیرنده است، پیشنهاد ما است که اولین کار را که عزیز ما میکنه باید مهارت تصمیم گیری را بفهمه. WHO و سازمان ملل در کل، حتی APA و بقیه نهادهایی که در این راستا و این خصوص کار میکنه، همه به این باور هستند که انسانی که در قرن 21 زندگی میکنه باید 10 مهارت زندگی را کسب کنه. از اون 10 مهارت یک مهارت تصمیم گیری است. مهارت همدلی، مهارت خودآگاهی، مهارت مدیریت استرس، مهارت مدیریت هیجان یا مهارت مدیریت خشم یا در کل مدیریت خشم اینا و همونطور تا ادامه تا ده مهارت دیگه از کاروزو دارم بقیش دوستا سرچ کنن تحقیق کنن. این ده مهارت به نظر متخصصین در دنیا قبول شده و پذیرفته شده و قانون واره گشته و منظر ما هم آدمی که میتونه تصمیم بگیره و میخواهد تصمیم بگیره اولین حرکت را اولین اقدام را که ازش خواهش میکنم ای است که بره و مهارت تصمیم گیری را بفهمه، بدانه، کسب کنه که خب آدمی چی رقم میتونه تصمیم بگیره، چی رقم باید بگیره تصمیم. دوم موقعیت تصمیم گیری است، یعنی آدم باید در موقعیت تصمیم گیری قرار گیره. خب ما یک تجربه چند روز خود را بگویم، قرار ای بود که ما تصمیم بگیریم که به اصطلاح دفتر خود را از یک ساحه کابل به یک ساحه دیگه کابل انتقال بدیم و ما بالاخره بدون اینکه همکارا و عزیزای ما بدون اینکه در نظر بگیرن موقعیت دوم را که در اونجا به اصطلاح امکانات چی است، قیمت ها چی است و به چه شکل است، یک پیشنهاد دادن که برین و به اون ساحه یک خانه انتخاب کنین. وقتی که اینا از بقیه از ما رفتن در اونجا و ساحه را بررسی کردن و متوجه شدن که آنچه که در دفتر تصمیم گرفته بودن درست نبود و موقعیت فرق میکنه. پس اگر فردی میخواهد تصمیم بگیره باید در موقعیت قرار بگیره، در میدان تصمیم باید استاد شود، بعد بگوید که چگونه و به چه شکل و به اساس اون شرایط چی رقم تصمیم بگیره. سوم، فرد تصمیم گیرنده باید آگاه تر از همه باشه، یعنی خصوصیت رهبری را داشته باشه، خصوصیت مدیریت را داشته باشه که البته بحث مدیریت و رهبری باز یک دنیا بحث است، آگاهی کامل داشته باشه، آگاهی وسیع داشته باشه و بعد بیای و از روی آگاهی و چهار سوی قضیه را دیده تصمیم بگیره. تحقیق کافی باید داشته باشه، اصلا تصمیم گیرنده باید یک محقق باشه. تمرکز فرد تصمیم گیرنده باید استراتژیک باشه، یعنی دائمی فکر کنه، بزرگ فکر بکنه، یکم پیشتر فکر کنه، یکم جلوتر فکر کنه و این ویژگی‌ها را اگر فرد تصمیم گیرنده کسب کنه ما باوری میست که میتونه خوب و درست تصمیم بگیره.
یک پیاله چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
خب دوستان ارجمند، یه هم از این بخش برنامه که با شما تقدیم شد از جناب عظیمی کارشناس محترم برنامه تشکر میکنیم که ما هر روز به ارتباط موضوع برنامه سوالاتی را خدمتشان مطرح میکنیم و توضیحات بسیار خوب از ایشان میشنویم، به این امید که همین نکاتی را که دریافت میکنیم در زندگی هم به کار ببندیم. امروز از تصمیم گرفتن برای یک ملت با شما صحبت میکنیم در راستای تصمیم گیری که موضوع کلی این هفته برنامه کاف صبح بوده. ببینیم که شما چی میگین، ما چی داریم برای گفتن خدمت شما.
متاسفانه سیاستمداران که بر دولت افغانستان تصمیم میگیرن به نظر ما تخصص کافی را نداشتن و از طرفی هم بیشتر به فکر منافع شخصی خود بودن و از یک طرفی هم به دلایل عدم امنیت در افغانستان تصمیم گیری های درست اتخاذ نشده.
کل هوا آموزش مهمترین نیاز و تصمیم است که ما بر ملت میگرفتم که اگر هر شب میتونستم برآورده کنم شاید راه سعادت افغانستان از همین مسیر میگذردم.
یکی از عواملی که تصمیم گیری خوب و بزرگ گرفته نشده ای است که در کشور ما صلح وجود ندارد.
خانم نادیا از بهارک بدخشان گفته ما تسلیم محدودیت ها و ممنوعیت های کاری برای بانوان نشدیم و کارگاه خیاطی در منطقه خود را انداختیم که هم خود ما و هم تعداد دیگه از خانمایی که به یک شکل خانه نشین شدن با دساتیر طالبا اونا مصروف و کار شوند، زندگی خود را بچرخانند و خیلی خوب است کار، خیلی خوب است. ما یک دو نمونه در هرات هم داشتیم، در بغلان هم داشتیم.
اگر من بخوام بگم که یک خصلت ویژگی بارز و کسی بس ملت تصمیم میگیره داشته باشه، شاید این باشه که سعی کنم ذهن خود با صداهای مختلف آشنا کنم، با تفاوت‌ها و با معیارهای مختلف آشنا کنم و تک نگاه نباشم، تک صدا نباشم، سعی کنم به سمت چند صدایی پیش برم.
خب یک نکته فقط خدمت شما بگویم که چند تا دوستای یادآور شده بودن و اویی بود که زبان فارسی و پشتو هر دو در افغانستان رسمی هستند، اما در تصمیم هایی که گرفته میشه مثلا والی یا مقامات عالی محلی در ولایاتی که کاملا فارسی زبان هستند با زبان پشتو انتخاب میشه و اونا مردم و مراجعین عادی را مجبور میکنن که پشتو گپ بزنن یا برن عریضه فارسی نوشته نکنن و عریضه پشتو نوشته کنن تا کارشون اجراات شوه. آیا تصمیم گرفته شده در جهت منافع مردم است یا نه علیه مردم است؟ خیلی خوب، ساعت میگذره، 8:32 و 39 ثانیه به وقت افغانستان است و این بخش از برنامه کافه صبح آماده تقدیم.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام علی جان عطایی، چی گپا؟
سلام و درود به همه و صبح همگی بخیر باشه. مانده نباشی نصیر، روزای آخر سال است و مردم به استقبال سال نو میرن.
بله بله.
و یکی از کارها کاشت نهال و گل و سبزی است. درباره نهال شانی دیروز نکاتی را گفتیم، امروز اگر اجازه باشه کمی درباره سبزی کاری صحبت کنیم.
بله، ترکاری خونه دیگه، سبزی کاری
و از جمله ترکاری.
ترکاری هم مثلا.
بله.
اصطلاحاً چی میگیم؟ میگیم کبوتی کاری و کبل کاری و
کبوتی کاری. بله. نکته اول ای است که یک جای مناسب برای کاشت سبزی ما پیدا بکنیم. جایی که انتخاب میکنیم باید حداقل 6 ساعت در روز نور مستقیم خورشید داشته باشه.
دقیقاً.
در یک سایه نباشه. اگر محوطه ما در سایه قرار داره، باغچه ما در سایه قرار داره، سبزیایی را برای او قسمت انتخاب کنیم و تهیه بکنیم که نور کمتری نیاز داشته باشه.
ما یک کرد درازروخ پیش خانه ما داریم، تا بال 3 دفعه ما اون را چمن و کبل کشت کردیم و نمیبراید. در این شامیس که همیشه اونجا یک موتر قد بلند اونجا پارک میشه و هیچ نمیمونه که هفته بخوره
و درختای بالای سرم شاید
نمیمونه. چون سمم اون نفر شوکار است، این روز موتر خود اونجا استاد میکنه، هیچ دیگه همیشه اونجا خاکی است.
خب متاسف هستم و تسلیت میگم به شما. دیگه نکته بعدی است که کاشت سبزیجات در باغچه کوچکتر آغاز بکنیم.
چطور؟
خب یعنی کردکای کوچکتر، زمین وسیع نباشه. خب که از پیش ما کار نشاره به اصطلاح رسیدگی بتانیم.
حتی در زمین هایی که چی میکنه همین پلوان کشیش میره، قمیس راست میگه.
بله.
مربعات و مستطیل های خرد خرد هسته که یکیش او کم میخوره یکیش او زیاد میخوره، شاید به میدل باشه.
درست. بله. وقتی که زمین کلان است، خب ما گندم نمیکنیم که یک زمین کلان رو بکنیم و نیاز به یک نوع مراقبت داشته باشه. بله. ما سبزی های مختلف میکنیم و
هر کدومش هم شرایط خاص خود.
بله.
درست. خب.
و سبزیجات مناسب برای کاشتن انتخاب بکنیم. سبزیجاتی را انتخاب کنیم که زود بازده باشن و پرثمر باشن و با مراقبت خیلی زیاد هم نیاز نداشته باشن. قبل از کاشت هم یک مشوره با یک مشاور باغبانی یا با یک باغبان یا یک سبزیکار بکنه بد نیست، کسی که اطلاع داشته باشه.
امیال فصلش است نه، فصل مشوره است واقعا.
بله
مایوت. بله
بله بله
خوب وقت انتخاب کردی مطلب
درست. و خدمت شما عرض بکنم که حالی که گپ به اینجا رسید، مشوره کارشناسایی که این صحبت ها رو میکنن این است که برای کاشت سبزی در باغچه خانه مثلا رومی بکاریم، کدو بکاریم، کلم بکاریم، مرچ دلمه بکاریم، لوبیا سبز بکاریم،
مولی سرخه کم بکاریم،
لبلبو بکاریم.
یک سال ما کاشتم از خوردنش پس موندیم. همه قطعه
زیاد میبره، خیلی زیاد تیز میبره. ولی و دیگه ای که خب ما اگر قرار است که در خانه در باغچه خانه سبزی بکاریم، سلیقه اهل خانه هم در نظر بگیریم. مثلا ما
آماده کدو کشت کده،
کدو خانواده هیچ کدو خوش نداره، آمده مثلا گفته خودت کدو
خوش بود همسایه شد. خب
بله خویزی که ما وقتی یک چیز رو میکنیم استفاده هم بکنیم، صرفا یک کاشتن نباشه، ملت بتونن استفاده هم بکنن با خانواده. بله استفاده هم بکنن. و دیگه که خب سبزی مناسب فصل بکنیم که نیاز به توضیح نداره. یکی دیگه ایست که ما یک تقویم کاری برای باغبانی خود انتخاب بکنیم. خواهی شاید به قدم اول اهمیتی نداشته باشه، اما میتونیم که اگر یک تقویم کاری داشته باشیم، یک تقویم باغبانی داشته باشیم، موفق تر باشیم. هر منطقه عموماً بر اساس شرایط آب و هوایی خود یک زمان کاشت مناسبی را میطلبه.
خب
و بر اساس زمان و شرایط آب و هوایی منطقه یک سبزی کاری ما تنظیم شود.
درست.
دیگه ای که ببین نسیر جان، در این سالهای اخیر دیگه اقدر از کودهای کیمیاوی استفاده میکنن مردم
زیاد
که بیخی دیگه بیخی واس خراب شد.
تنها در زراعت نیست که در فارم و مرغداری و گپام است که بیخی
مرغداری گفتی
مرغ پلاستیکی شده.
بله واقعا پلاستیکی شده و برنجایی که از این طرف میای میبینی که چی برنجایی.
بله
گپی است که البته یک نهضت شروع شده، یک جنبشی، یک همایشی، یک حرکتی شروع شده که باز برگردن به محصولات ارگانیک و محصولات طبیعی که ما
اگر بانن تاجران و دستن در کاران این قضیه
اگر بانن گفت که دیدن روی تو زیباست اگر بگذارن، چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارن و تماشای تو زیباست اگر بگذارن، اگر بگذارن خوب است، ولی خب دیگه چاره نیست، باید برگردیم به سنت‌های اصیل زراعتی خود ما و محصولات طبیعی بکاریم و ارگانیک بکاریم و سالم بکاریم و از کود کیمیایی یا آفتکش ها استفاده بکنیم، اما کم، در حد نیاز، نه که هر جایی که تانستم سری کود استفاده بکنیم و آفتکش استفاده بکنیم.
مثلا اگر رسم داریم نام چیست میگه که از تواضع زیاد میگه که خاک غلام مراد. خب
بله
شاید زمان برسه که بگه کود غلام مراد.
شاید هم. و نکته آخری است که آفتکش ها و آفت ها و بیماری های گیاهی را ما کنترل بکنیم.
زحمت هدر نره.
زحمت هدر نره. وقتی که سبزی میکاریم، یکی از نکات مهمی است که در کاشت سبزی در باغچه که مثلا مد نظر گرفتیم، آفتا رو کنترل بکنیم، بیماری ها رو کنترل بکنیم و به هر حال اون زحمت ما به هدر نره و یک محصولات سالم به دست بیاریم. حتی اگه خودمان در این زمینه تخصص خاصی نداشته باشیم، میتونیم با منابع معتبر، با جناب اینترنت، با فضای مجازی، با آدمای مطلع مشوره بکنیم و اطلاعات کافی رو به دست بیاریم. با شکل ظاهری آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی برای سبزیجات خانگی باید آشنا شویم و آشنا باشیم و در صورتی که نشانه‌ای از مریضی در سبزی‌ها و گیاهی که کاشتیم دیده میشه، با سرعت اونا را درمان بکنیم و جلو بیماری های سبزی هایی که کاشتیم بگیریم تا زحمت ما همچنان که گفتم به هدر نرود.
بسیار عالی، بسیار به موقع، بسیار عالی. انشالله که شما اگر باغچگکی دارین یا اولی کلانتری دارین یا بعض وقتا در آپارتمان هم میشه کار.
بله میشه.
ما آپارتمان دیدیم که سر بام، البته با حفظ مسائل امنیتی ایمنی،
بله میشه،
میتونه تبدیل به فضای سبز کنن. تشکر علی جان. توی
سلامت باشی و خداحافظ.
صحبت از سبزی و گل شد، بهار میرسه، دیدار یار میرسه.
بهار من یعنی رسیدن تو، یعنی همین نفس کشیدن تو. بهار من وقتیه که تو خونه شکوفه میده باغ پیرهن تو. بهار که تو هستی و محو نگاهتن روزای هفته، کنار تو یه سال دیگه رفت و یه لحظه شوقت از دلم نرفته. عشق روزای آخر زمستون تو رنگای شالی که میبافیه، چیزی نمیخوام دم تحویل ساسین، سلام تو برام کافیه. خون دلش تنگه واسه بودنت، آین دلش تنگه واسه دیدنت، شبیه رقص ماهی و تو تنگه معجزه قرمز خندیدنت. دلم به دلگرمی بودن تو زمستونهای سرد و سر می کنه، نفس بکش عطر نفسهای تو کار بهار رو ساده تر می کنه. صدام بزن که بشنوم صدا تو، نگیر ازم صدای خنده ها. من آرزوی غیر از این ندارم، صد سال به این سالای خوب با تو. بهار من یعنی رسیدن تو، یعنی همین نفس کشیدن تو. بهار من وقتیه که تو خونه شکوفه میده باغ پیرهن تو. دلش تنگه واسه بودنت، آینه دلش تنگه واسه دیدنت، شبیه رقص ماهی و تو تنگه معجزه قرمز خندیدنت.
بسیار تشکر که همراه کافه‌سوب امروز همراه بودن. در بحث موضوع برنامه صحبت از تصمیم‌های ملی شد. فقط یک جمله خطاب به تمام کسایی که چوکی قدرت دارن، منصبی دارن، خدمتشان بگویم که در آینه قدرت شما خود صاحب ملت می‌بینین یا نه خادم ملت می‌بینین؟ پس به این قضیه انشاءالله فکر کنین تا بتانیم کافه‌سوب خوب دیگه ای را داشته باشیم با سوالات دیگه که روزهای دیگه مطرح میشه. ای از امروز، اما فردا چی بگویم؟ تصمیم گیری موضوع این هفته بود. فردا پنجشنبه آخر رسمیات هفته است و چون آمد آمد بهارام هست، از امیال به ای فکر کنیم که برای سال نوتان چی تصمیم هایی گرفتین یا در نظر دارین. تا فرصت فردا، خدا حافظ شما.